بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ثانیانم این یکی دو هفته خیلی حوادث تلخ و ناگوار و حوادث شیرین اینها متعدد بود و شاید خیلی هاشم امتحان خدای متعال و واقعا شرایط خیلی سختی بود، هم برای مردم، برای کشور. انشاءالله که خداوند اون چی که خیر همه مردم مقدر بفرماید و این حوادثم انشاءالله به نفع کشور، به نفع مردم انشاءالله رقم بخوره. حالا انشاءالله که خدا عاقبتمونو به خیر بکنه. دو بله، آقای حاج قاسم هم واقعا از افتخارات کشور بود، همینطور خیلی از این فرماندهانم همینجورا. حالا من واقعا لازمه اینجا یه جمله بگویم، همین آقای حاجی زاده فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه، ایشون هم واقعا بسیار بسیار مرد بزرگ، شریف، مدبر، خیلی انسان دوست داشتنیه. من از نزدیک با ایشون آشنا هستم و به هر حال این مسائلی هم که حالا پیش اومد، خب اشتباه یه چیز طبیعی است، گرچه حالا شاید مثلا یک بی تدبیری های اینجوری پیش اومد که نباید اینقدر تأخیر میکردن در اعلام، ولی اینکه آقای حاجی زاده واقعا فداکاری کرد، اومد همه مسئولیت این کارها رو به عهده گرفت ایشون، حالا شاید درست نباشه بگم، به هر حال آدم خیلی بزرگیه و نبایدی و خدای نکرده کسی به شخصیتشون اینا خلاصه سوء ظنی داشته باشه. بله، تو خیلی از مسئولیت های خیلی بالاتری که الان ایشون هست، من خبر دارم که میخواستن ایشون رو بگذارن جاهای خیلی بالاتر و حالا خودشون نپذیرفت یا چیز، یعنی خیلی مقام و شخصیتش بیش از اینیه که اعلام میشود و داره. اما به هر حال حالا یه اشتباهی هم پیش اومد، گرچه اشتباه خیلی پرهزینه ای بود، ولی خب دیگه تو شرایط جنگی اینجور چیزا خب طبیعیه دیگه، تو موقعی که یه نفر میخواد در ثانیه تصمیم بگیره خب همین چیزا هستی. حالا انشاءالله که دعا کنیم خداوند کشور رو به سلامت، به انشاءالله به اون اهداف خودش برسونه و انشاءالله این جنایتکارای آمریکایی هم انشاءالله به سزای اعمالشون برسند. به هر حال خون شهدا، خون مظلومین بی پاسخ نمیمونه و یه روزی خون این شهدا و حتی همین کسانی که توی این هواپیما کشته شدند، به هر حال اینها هم در واقع تقصیر آمریکاست. خون اینا انشاءالله یه روزی باعث انشاءالله زوال و نابودی استکبار و صهیونیست ها با امریکایی انشاءالله خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث در باره این بود که عقد بیع از جهت زمان یا اجل بر چهار قسمه. یکی معاملات نقد، دوم نسیه، سوم سلم و چهارمم کالی به کالی. یعنی این که یا ثمن و مثمن هر دو نقده، یا هر دو مدت داره، یا ثمن مدت داره یا مثمن مدت داره. نمیدونم قبلا این اشاره کردم یا نه، تو بعضی از کتاب ها مثل شرح لمعه یا مثلا تو جواهر بیع کالی به کالی رو که میخوان مطرح کنن میگن که کالی اسم فاعله یا اینکه کالی اسم مفعوله. حتی تو کتاب‌های لغت هم همینجوری اومده، گفتن اسم فاعل یا اسم مفعول. این حالا یه بحث ادبی مفصلی میخواد، ولی حالا نخواهیم وارد ادبیات بشیم، به صورت کلی هم یه کلمه ساده بخواهیم رد بشیم از بحث. میشه گفت که کالی اسم فاعله به معنای فاعل یا کالی اسم فاعله ولی به معنی اسم مفعول. پس کتاب های فقهی وقتی میگوین کالی یا کاله اسم مفعوله، نه یعنی اسم مفعول بلکه اسم فاعل به معنی اسم مفعول. این حالا عرض کردم یه حالا در ظاهر اینجوری بگوید، ولی واقعیتش حالا بحث ادبی میخواد. حالا اون شخص بله اسم فاعل به معنی مفعول، مثلا ثابت، ثابت گاهی به معنی مثبت. حالا بحث ما این بود که اگر عقد مطلق باشه و قید و شرطی توش ذکر نشده باشه، این ظاهرش اینه که یعنی باید ثمن و مثمن هر دو نقد باشند. به معنای نقد بودن ثمن و مثمن. و اگر حالا توی یه عقدی شرط کردن که ثمن و مثمن نقد باشد، آیا این شرط چیز اضافه ای ایجاد میکنه یا همون اطلاق عقده؟ یعنی اگر شرط نبود عقد میشد نقد، حالا هم که شرط اومده بازم همونه، چیز اضافه ای نیست. یعنی شرط نقد بودن هیچ ثمری ندارد جز تأکید مقتضای اطلاق عقد. حالا این محل بحث بود. اولا این اطلاق عقد در جاهای مختلف فقه بحث می شود. مثلا گاهی میگن که اطلاق عقد اقتضا می کند که ثمن به همون پول رایج همون محل باشه. فرض کنید اگر مثلا توی ایران گفتن که این چیز را می فروشن به 1000 ریال، یا تو عربستان گفتن این را می فروشن به 1000 ریال، خب قهرن اینجا اگر عقد خونده شده این ریال ریال ایرانه، اگر که توی عربستان عقد خونده شد این 1000 ریال یعنی ریال عربستان. یعنی اطلاق عقد اینه که ثمن یا مثمن، اون ثمن و مثمن رایج همون شهر یا همون بلد باشه. یا مثلا وقتی گفته میشه که اطلاق عقد اقتضا میکند که ثمن و مثمن واجب است دفع شوند، یعنی واجبه که پول رو تحویل بده یا واجبه مبیع و تحویل بدهد. اگر که شرطی نکردن ظاهرش اینه که یعنی واجب همه الان پرداخت بشود. این کلمه اطلاق عقد که اینجور جاها به کار میره، معنای اطلاق عقد اینه که یعنی اگر قید و شرطی توی عقد ذکر نشده بود، اگر قید و شرطی ذکر نشد اطلاق عقد انصراف داره به همون رایج همون شهر، رایج همون محل، چیزی که اونجا رایج همون مراد بوده. احتمالم داره کسی بگه اطلاق عقد منیش اینه ها، که یعنی هرگاه عقدی بی قید و شرط بود انصراف دارد به همون ارتکاز بایع و مشتری، و ارتکاز بایع و مشتری در هر جایی اقتضای خودشو داره. حالا تو این موارد میشه جور دیگه معنا کرد، حال بعد یه موردش رو اشاره خواهم کرد. سبب انصراف مثلا حالا بگوییم آیا غلبه در وجود یا غلبه در استعمال. الان یه عبارتی رو از این مفتاح الکرامه میخونم جواب فرمایش شما رو داره. مفتاح الکرامه جواب اینو داره. فعلا اصل مسئله رو از این کتاب مفتاح الکرامه میخونم، بعد فرمایش ساب جواهر رو توضیح میدم، بعد اشکالی که شیخ انصاری به اینها داره، و آخر بار یه اشکالی که به فرمایش شیخ ذکر خواهم کرد. اما مفتاح الکرامه که ظاهرن ایشون اولین کسیه که این مسئله رو مطرح کرده، تو کتاب مفتاح الکرامه جلد 13 صفحه 629 بله ایشون فرموده که اطلاق عقد اگر عقد بی قید و شرط باشه و اشتراط و تعجیل یا شرط بکنن که فوری بودن، هر دوتا یک چیزه، یک تزیان تعجیل از ثمن، اگر قید و شرطی نبود باید ثمن فوری باشه، اگر که شرط کردن فوری باشه باز هم باید فوری باشد. بله. حال یه حدیثی رو ایشون نقل کرده که حدیث رو انشاءالله فردا مطرح خواهم کرد. حال عبارت مفتاح الکرامه رو میخونم: سرح الشهیدان، شهید اول و شهید ثانی، و جماعتون ممن تأخر عنهما، ادعی تصریح کردن که انهما لبشترتا التعجیل اقتضت تأکید. اگر شرط کردن که ثمن و مثمن نقد باشه، این شرط اقتضای تأکید داره. یعنی این شرط کردن هیچ ثمره ای نداره. اگر شرط نمی کردن باید فوری ثمن و مثمن قبض و اقباض بشه. حالا که شرط کردن همونه. لأن الاطلاق یقتضی تعجیل، اطلاق اقتضای تعجیل داره. فکان اشتراطه تأکیدن، شرطم که بکنن همونه. بعد میفرما شرح لوم هم همین رو فرموده. بله. و وافقهم على ذلك جماعت كثيرون ولم يفرقوا بين طول الزمان و قصره، مدتم کم باشد و یا زیاد باشه فرقی ندارد. بله. بعد میفرماید که شرح لوم فرموده که ولو لم يعين له زمانا، اگر که زمانی رو معین نکردن، هم یه چیزی رو خرید و فروش کردن نگفتن تا کی. لم یفد سبت تأکید فل مشهور، هیچ اثری نداره الا تأکید. ولو قیل به ثبوتهی مل اطلاق ایزن، لو اخل بهی ان اول وقتهی کان حسنن للاخلال به شرط. اگر که به صورت مطلق یه چیزی رو خرید و فروش کردن، بعد مثلا مشتری یه مقدار تأخیر کرد در پرداخت ثمن، یا بایع تأخیر کرد در پرداخت مثمن، میشه بگوییم خیار دارند. لو قیل به ثبوت خیار معل اطلاق، لو اخل بهی ان اول وقتهی کان حسنن. این حرف خوبیه، لل اخلال به شرط. این لل اخلال به شرط که تو شرح لمعه اومده، احتمالا معنیش همون شرط ارتکازیه که ما قبلا میگفتیم. چون فرض اینه که اگر که عقد مطلق بود، اگر عقد مطلق بود یعنی شرط نداره، همی گفت که این را می فروشم به این مقدار. بعد میگیم اگر مشتری تأخیر کرد، بایع خیار دارد به خاطر اخلال به شرط، با اینکه شرطی اینجا نبوده. احتمالاً مرادش این شرط یعنی شرط ارتکازی. بعد خود آقای صاحب مفتاح الکرامه یه اشکالی کرده به یه حرف شرح لمعه. حالا اون اشکال خیلی مهم نیست، بس کرده که حالا عقد اینجا باید لازم باشه یا عقد جایز باشه، اینا خیلی مهم نیست. مهم حالا اینجاست. ولو قول الاخر، تا حالا داشتیم میگفتیم شرط هیچ تأثیری ندارد، بود و نبود شرط یکیه. اما قول دیگر اینه که هو ان کل شرط لم یسلم لمشترطه به ان امتنع المشروط علیه من الوفا فان الواجب جبره علی الوفا. قول دوم اینه که نه، اگر شرط کردن که فوراً سمن و مسمن داد و ستد بشود و یکی تأخیر کرد، اون دیگری خیار تخلف شرط نداره، بلکه باید او را اجبار کنه بر وفاء به شرط. یعنی مشتری اگه پول رو نیورد، این نمیتونه بگه من خیار فسخ دارم فسخ میکنم، بلکه باید مشتری رو مجبور کنن که پول رو بیاره بده. اگرم نتونست مشتری رو مجبور بکنه، اون موقع باید بره دادگاه شکایت بکنه، دادگاه او رو مجبور کنه. اگر رفتن دادگاه و اتفاقا نظر آقای قاضی این بود که واجب نیست، یا نظر قاضی این بود که اجبار جایز نیست، اینجا اون موقع بایع میتونه از باب تقاص بره مال مشتری رو برداره. این رو مفتاح الکرامه فرموده. این حالا دیگه باید بگیم که اون مقداری که تا حالا باید صبر کرده بود که خودش به خودش ضرر زده، این که جبران نده چون خودش صبر کرده، از موقعی که تصمیم میگیره که بیاد او را اجبار بکنه، خب دیگه دفعه ضرر خودشو کرده. نه مال باید دیگه، چون از زمان عقد مالک شده. بله همینجوری. گرچه یه خیار تأخیر سمن داریم، خیار تأخیر مسمن نداریم، ولی همونه، فرقی نمیکنه. پس بینیم میگه که فَإِنَّ الْوَاجِبَ جَبْرُهُ عَلَى الْوَفَاءِ، باید او را مجبور کنیم که به عقد وفا کنه. وَأَنَّهُ يَأْسِمُ وَيُعَاقَبُ بِتَرْكِهِ، یعصمو و یعاقبو به ترکیه یه منش اینه که، یعنی این وجوب وفا تکلیفیست، نه وجوب وفا وضعی. وجوب وفایش تکلیفیه، اگر تأخیر کرد گناه کرده. و این لم یمکنه رفع امره الالحاکم، اگرم نتونست باید بره پیش حاکم شهر. نه، همین فقط خواستم بگم دو قوله بلا دلیلش اینها. و حجتهم علی ذلک عموم الامر بالوفا و قولهم المؤمنون عند الشهود، و حجتهم اینه. بعد یه انقل تو قلت آورده و اسا که ان تقول ان المفهوم من کلامهم عند ذکر شروط ان العقد اذا کان مشروطا يتحقق به الملك ولا يكون لازما، که اینها رو برده تو بحث این که عقد لازمه یا عقد جایزه، که اینا حالا جوابش روشنه دیگه. لازم بودن عقد یک مطلبه، خیاری بودن عقد یک مطلب دیگره. به اینا تو این کتاب اینا خلط شده با هم. یه وقت میخواییم بگیم که عقد لازمه یا جایزه، این دلیلش عفو بالعقوده که باید به عقد وفا بکنید. یه مرتبه بحث اینه که این عقد خیار داره یا نداره، نه اینکه این عقد جایزه. عقد لازم است به دلیل عفو بالعقود، بایع یا مشتری خیار دارن به دلیل تخلف شرط، و این دو تا حالا اینا با هم قاطی شده حالا توی عبارت کتاب، حالا اینا مهم نیست. مطلب این که شما فرمودید اینا صفحه 632 می‌فرماید که و معنا قولهم اطلاق العقد عدم تقییده به شرطن بل فرق بین ما یقتضیه العقد المطلق و بین ما یقتضیه اطلاق العقد ان ما یقتضیه العقد. یه وقت یه چیزی رو میگوین که مقتضای اطلاق عقد، یه وقت یه چیزی رو میگوین اقتضای مطلق عقد، و این دو تا با هم فرق میکنه دا. یه وقت میگن اطلاق عقد چی میفهماند؟ اطلاق عقد این معنیش اینه که یعنی هر وقت عقد بی قید و شرطه، اینه معناش. اینا میگوین مقتضای چی؟ اطلاق العقد. یعنی عقد وقتی بی قید و شرطه معنیش اینه. مثلا فرض کنی یه چیزی رو من میخرم، نمیگم که برای خودم میخوام بخرم یا برای کس دیگه. بی قید و شرط بودن یعنی دارم برای خودم میخرم، اینو میگن مقتضای اطلاق عقد. ولی یه مرتبه میگن مقتضای مطلق عقد. مقتضای مطلق عقد منش اینه ها، یعنی چیزی که اگر نباشد عقد باطله، اینه معناشو. اگر گفت اگر گفتن مقتضای اطلاق عقد، اینو شما میتونید عوضش کنید با یه شرطی، با یه قیدی میتونید تغییرش بدهید. اطلاق عقد اینه که من هرچی میخرم برای خودم میخرم، شما میتونید عوضش کنید، بگویید که این را میفروشم به شرط این که بر خودت نخری یا برای کس دیگه بخوای بخری، میتونید عوضش کنید. اما اگر یک چیزی رو گفتن مقتضای مطلق عقده، مقتضای مطلق عقد معنیش اینه که اگر تغییرش دادی اصلا عقد باطله. اینم این حرفایی که تو اینجا گفتم فرمایشات مفتاح الکرامه بود. و اما حالا صاحب جواهر، مقصودم هم این بودن که ببین این حرفایی که مفتاح الکرامه گفته نتیجهش اینه که حالا این میشه که تو جواهر میگوید. و در واقع صاحب جواهر با اینکه اسم نبرده ولی میخواد همون حرف مفتاح الکرامه را بگوید، و بعد فردا عبارت شیخ انصاریه که میخونم معلوم شیخ انصاری از جواهر داره میگیره. نه عقد جایز، اصلا عقدیه که وضع علل جواز، مثلا هبه یا مثلا جواله. اما عقد لازم یعنی اونی که لولا الخیار قابل فسخ نیست. ممکنه یه عقدی مثل عقد بیع خیار مجلس هم داره، ولی اینو بهش میگیم عقد لازم، نمیگیم جایز با اینکه خیار مجلس هم داره. نه جایز. تو کتاب جواهر لزومه، بله. تو جواهر جلد 23 صفحه 98 بفرماید که من ابتاع شیئا مطلقا، اگر کسی یه چیزی را خرید به صورت مطلق بدون تقیید به اینکه زمانش تا کی، همین گفت که این را میخرم، اوش ترت علیه تعجیل، یا اینکه شرط کرد که فوری، کان سمن و حالا، اینجا سمن نقد باید باشه، و کزل مسمن، اون که شما فرمودی حالا این اطلاق برای چی؟ عمل اطلاق و فلل انصراف عرفن، اگر که عقد مطلق بود انصراف دارد عرفن به همون رایج بلد. اشاره کردم و گفتم بعدن شاید این اطلاق رو یه جور معنا کنم که نیاز به انصراف نباشه دا. ولی حال فعلا جواهر می فرماید که اطلاق عقد انصراف دارد به فوری بودن. یه حدیث رو هم آورده که حدیث رو بعدن خواهم خوند. بعد می‌فرماید که پس اگر شرط کردند عجله بودن را، این تأکید است. بعدم عبارت شرح لمعه را نقل کرده، همونایی که از مفتاح الکرامه خوندم. بعد صاحب جواهر اومده فرموده که سه تا اشکال به این کلام مفتاح الکرامه هست. اسمی از مفتاح الکرامه نیورده ساملی، همون مطلبی رو که از اونجا خوندم، ایشون سه تا اشکال میخواد بهش بکنه. قلت و قد یمنع و اولا التأکید. اشکال اول صاحب جواهر اینه که فرموده خلط شده است بین وجوب دفع و استحقاق مطالبه. اینا دو تا مطلبه. یه بحث اینه که وقتی یه معامله میکنند و شرطی توش نیست، یجب و دفع مال هر کسی به صاحبش، این یه بحثه که واجب مال او رو، همین که معامله کردیم واجب پول اون آقا رو بدیم، واجب اونم مسمن رو بدهد. این یک مطلبه. مطلب دوم استحقاق مطالبه، یعنی کی این آقا میتونه بگه به من مال من را بده؟ وقتی که شرطی نشده باشد. اما اگه شرط شده که نمیتونه بگه مال من را به من بده. این اشکال اول. پس بین اشکال اول صاحب جواهر اینا میفرماد که این دو تا بحث رو نباید با هم خلط بکنیم. یه بحث درباره اینه که یجب و دفع، بحث دیگر این که او استحقاق طلب داره یا نه، میتونه بگه مال منو به من بده یا نده. بعد ایشون میگه این دو تا حرف با هم اشتباه شده. جوابش اینه که جواب این اشکال صاحب جواهر، بین خود کتاب جواهر، این الان صفحه 98 بود، تو صفحه 144، صفحه 144 یعنی تقریبا یه 40-50 صفحه بعد، خود صاحب جواهر همین حرفی رو که اینجا داره اشکال میکنه، خودش جای دیگه همین اشکال رو پذیرفته. میفرماید که لا خلاف فی ان اطلاق العقد و تجریده و ان اشتراط تأخیر یقتضی وجوب تسلیم المبیع و الثمن. بسه همین وجوب تسلیم را خودشون صفحه 144 پذیرفته و میگه اطلاق عقد هم اینه، یعنی همینجا یه اطلاق عقد این است که واجب است تسلیم. به عبارت دیگه معنیش این میشه دا اطلاق عقد دو تا اقتضا داره، هم یکی وجوب تسلیم، یکی هم استحقاق مطالبه. همین پس دو تا شد. اینجا داره میگه که اقتضاء عقد اینا، ببینید، بناء على ان الاطلاق يفيد استحقاق المطالبه اما وجوب الدفع فعل المطالبه فعلا على المطالبه، یعنی اینو نداره. نه ببین اینجا داره میگه که اطلاق عقد اقتضا میکنه استحقاق مطالبه را، اما یجب الدفع یا نه؟ نه، این یجب الدفع رو نمیفهمونه، در حالی که اونجا میگوید یجب الدفع. استحقاق نتیجه خود معاوضه است، اصل داد و ستد اقتضا داره. به هر حال عرضم این شد که پس اطلاق عقد دو تا اقتضا داره، یکی وجوب تسلیم ثمن و مثمن، یکی هم استحقاق المطالبه، یعنی حق داره که بگه مال منو بده. نه لازم ملزوم نیستم، میشه بگوییم که مثلا استحقاق مطالبه دارد اما واجب نو بدهد. نه نه نه، چون این اطلاق نه استعمال، اطلاقم به معنی بی قید و شرط، نه اطلاق به معنی استعمال. خواهم دو تا مطلب وقت اینجا میگه که اطلاق عقد این اثبات میکنه نه اون را، در حالی که اونجا میگه اطلاق عقد اون را اثبات میکنه. اینجا میگه اطلاق عقد فقط وجوب تسلیم را میآورد نه استحقاق المطالبه، اونجا میگه استحقاق المطالبه را هم میآورد. اشکال دوم اینه که درسته. نه بله بله، ایشون فرماشو اینه که فوریت در هر جایی مناسب با خودشه. مثلا فرسین توی نون بایی فوراً بایی یه نون را بده، این یعنی چی؟ اینجا یعنی یه دقیقه دو دقیقه، تأخیرم طوری نیست. یه جایی کسی خونه میفروشه، اینجا فوراً بایی تحویل بدن، اما اونجا فوری بودنش یه هفته دو هفتم طوری نیست. اشکال دوم صاحب جواهر، اشکال دومش اینه که میفرماید که افراد تعجیل مختلفند. ببین این دقیقا مثل این میمونه که یک کسی به یکی میگه آقا نماز تو اول وقت بخون. این که میگه نماز رو اول وقت بخون، این اول وقت بخون یعنی چی؟ مختلفه. تا وقت فضیلت نمازم میشود همون تعجیل و اول وقت. ساعت مثلا 12:15 میشه اذان ظهر، حالا کسی 12:30 بخونه یا 12:45 بخونه یا 1 بخونه، اینا همش همون تعجیله، اینا همون فوری بودنه. چجور در هر مطلقی فوری بودن افراد مختلف دارد، در مانه نفی هم وقتی میگن اطلاق عقد اقتضا میکنه تعجیل را، تعجیل در هر جایی یه معنایی داره. و اگر که تعجیل در هر جایی یه معنایی داشت، به این چجوری عرض میکنم؟ اگر عقد مطلق بود، اینجا معنیش اینه که یعنی فوراً، اما فوراً یه ساعت بعد و یه روز بعد و دو روز بعد هم فوری حساب می شود. یعنی با این که گفته اطلاق عقد فوری ها، اما فوریش با همه اینا می سازه. اما نه 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 نه، این نیست. فوراً در هر جای مناسب خودش. شما اگه به بنایی گفتید بیا بر من بنایی بکن، فوراً بیا یا خونه بساز سری زود میخوام، این یه هفته دیگه بیا طوری نیست. بینی حال اون نکته این است، اگر عقد مطلق بود باید فوری باشه، اما فوری حالا دو روز سه روز تأخیرم طوری نیست، این فوریه. اما اگر شرط کردید فوری رو، اطلاق عقد نبود، شرط کردید فوری رو، ولی نگفتید فوری تا کی، گفتید فوری میخوام، اما نگفتید که فوری یعنی چی، اینجا عقد باطله. نمیدونم روشنه یا نه. این صاحب جواهر اینو میخواد بگه، میخواد بگوید اطلاق عقد اقتضا میکنه چی؟ فوری بودنو. و این فوری بودن اگر مشخص نباشه عقد باطل نیست، اما اگر شرط کردید فوری باشه، چون فوری بودن با یه ساعت میسازه، با دو روزم میسازه. اگه اینا شما شخص نکردید عقد باطله. خب حالا حرف صد جواهر اینه. پس ببینید حالا عبارتشو میخونم. ثانیاً قد یناقش فی صحت شرط به اعتبار تعدد افراد تعجیل و اختلافها، فلا یصح مع الشرط عدم التعیین. لا یصح مع الشرط عدم التعیین، لا یصح للجهالت و علا تقدیر صحت فدعبت تسلط علی الخیار بالاخلال بهی فی اول وقتی یمکن منعها لعدم صدق الاخلال به شرط حتی تنتفی بول. این شد دوتا شیخ انصاری. این عبارتهایی رو که تا اینجا خوندم اینه که تا اینجا خوندم، اینها رو اصلا شیخ انصاری معتقده که اینا نیاز به جواب نداره، یعنی جواب اینا واضحه این حرفا، و لذا اصلا تو مکاسب اشاره به حرف مفتاح الکرامه و حرف صاب جواهر و این دوتو اشکال نکرده، پرداخته به اشکال سوم. اشکال سوم اینه که لابد من تقیید الخیار به عدم امکان الاجبار. اون اشکال سوم حالا فردا میگم که شیخ چرا به اون پرداخته. اشکال اول و دوم صاب جواهر رو شیخ همچنین ازش گذشته، اعتنا نکرده. علتش هم اینه که مثلا وقتی میگوییم که فرق است بین افراد تعجیل، عجله در هر جایی مناسب با خودش، مثل هر تکلیفی که مطلق است، تکلیف مطلق در هر جایی مناسب با خودش معنا داره. مثلا تو وجوب ادای دین عجله باید بکنیم، این یه معنا داره عجله کردن. تو مسئله این که حج واجب فوریه، اینجا فوری بودن یه معنی دیگه داره، هر جایی مناسب با خودش. احتمالاً شیخ انصاری این تو ذهنش بوده، آقای صاب جواهر درسته که تعجیل در هر جایی معنای خودش را دارد، بنابراین شرط تعجیل انصراف به عجله در همون جا داره. اگر انصراف به عجله همون جا داشت دیگه باطل نیست، چون معناش روشنه. احتمالاً این تو ذهن شیخ انصاری بوده. یا مثلا اون اشکال اولی که صاب جواهر گرفت، گفت که فرق است بین استحقاق مطالبه و وجوب تسلیم، این دوتا با هم فرق میکنه. خب جوابش اینه که فرق بکنه، بحث سر این نیست که اینا دو چیزه یا یک چیزه، بحث سر اینه که اگر که یک عقدی خونده شد و قید و شرط نداشت، بایعم نگفت پول منو بده، نگفته بده ها، اما شما باید پولشو بدید یا ندید؟ همین که یه عقدی خوندید پول شد مال بایع، نگه داشتن پول بایع بی اجازه بایع حرامه. این مراد شیخ انصاریه. بنابراین شیخ انصاری این دوتا فرمایش صاب جواهر رو که جواب نداده، شاید علتش این بوده. فقط اون مطلب سومه که حالا مطلب سوم انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. سلام.